رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت شکست گفتگوهای هسته‌ای تهران قصد غنی‌سازی بالاتر از 60% را ندارد. گزارش خواهید شنید از تلاش دوباره مقامات حکومتی در ایران برای اسلامی کردن دانشگاه‌های کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید حتی در صورتی که مذاکرات احیای برجام در وین شکست بخورد و تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو نشود، ایران قصدی ندارد که غنی‌سازی بالاتر از 60% انجام دهد. در همین زمینه ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند گفتگو کردم و نخست از او درباره علت امتناع ایران از غنی‌سازی بالاتر از 60% پرسیدم.
دلیل فنی که واقعا نداره، برای اینکه فناوری که اورانیوم رو از 0 به 3.5%، 3.5% به 20%، 20% به هر درصد دیگری افزایش میده یکیست. فقط میزان گردش سانتریفیوژ هاست که میزان غلظت رو بالا میبره. و علت این که آقای اسلامی میگه که او نمیخواد دیگه اورانیوم با غلظت 90% درست بکنه، برای اینکه غلظت 90% واقعا اون چیزیست که در حتی کشتی های اتمی، زیردریایی های اتمی هم مورد استفاده قرار نمیگیره. تنها مورد استفادهش ساختن بمب اتمیه. ولی نکته اصلی این است که زمان افزایش غلظت از 63%ی که الان اونها غنی‌سازی میکنن تا 90% بسیار بسیار کوتاهه، بسیار کوتاه‌تر از زمانی که افزایش غلظت از 3.5% به 20% مورد نیازه. بین اینا تا احتیاج به این کار ندارن. اگه تصمیم بگیرن که برای بمب اتمی اورانیوم غنی‌سازی بکنن، این زمان کوتاهی است.
آقای تقی‌زاده، به گفته محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قرار هست که الان این سوخت هسته‌ای تولیدی داخل در نیروگاه اتمی بوشهر و دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار بگیره. پرسش اینجاست که چقدر این مقرونه به صرفه و اقتصادی خواهد بود با توجه به منابع محدود سنگ اورانیوم در ایران؟
اصلا بفهمید که چقدر عملی خواهد بود در این مرحله. واقعا تا ایران همین ظرفیت کنونی غنی‌سازی اورانیوم رو در اختیار داره، با دو مشکل کمی و کیفی روبرو است. درسته که جمهوری اسلامی یا ایران چرخه سوخت اتمی رو تکمیل کرده، ولی اگر که محصول نهایی اون چیزیست که به اصطلاح چرخه سوخت اتمی عرضه میکنه، سوخت برای راکتور یا برای بمب یا هر چیز، باید یه مقایسه کرد. مقایسه اتومبیل مثلا پیکان ما با مثلا ماشین فراری. اون که در راکتور اتمی مورد استفاده قرار میگیره باید کیفیت مطلوب رو داشته باشه و البته کمیت هم داشته باشه. با ظرفیت کنونی جمهوری اسلامی قادر نیست حتی یک ماه سوخت راکتور اتمی بوشهر رو در اندازه 1000 مگاوات رو تامین بکنه. و از نظر کیفیت، وقتی قرارداد سال 2015 بسته شد و جمهوری اسلامی قرار بود این اورانیوم ها رو تحویل روسیه بده و از اونها خواست که بخشی از این اورانیوم تبدیل به سوخت بشه و برگرده، روساز دریافت اون خودداری کردن، محموله رو به قزاقستان دادن تا با مهندسی وارونه تبدیل بشه به گاز اورانیوم و دوباره غنی‌سازی بشه با کیفیت بهتری. اون چه که امروز آقای اسلامی از قول او ریانوستی نقل میکنه، واقعا مورد قبول روسا نمیتونه قرار بگیره از نظر فنی، برای اینکه اونا نمیتونن بخشی از سوخت راکتور اتمی بوشهر رو تولید بکنن و بخش دیگر رو به جمهوری اسلامی واگذار بکنن. و اورانیوم غنی شده با 3.5% غلظتی که جمهوری اسلامی میسازه دارای کیفیت مطلوب مورد نظر روسا نیست و اونها نمیتونن مسئولیت راکتور بوشهر رو قبول بکنن، در حالی که بخشی از سوخت اون تامین شده با سوختی است با کیفیت پایین‌تر.
آقای تقی‌زاده، این گره کور پرونده هسته‌ای ایران و این موضوع غنی‌سازی الان همزمان شده با مانور اخیر موشکی سپاه پاسداران، تهدید متقابل ایران و اسرائیل علیه همدیگه و آغاز دور جدید گفتگوهای احیای برجام در وین که از همین دوشنبه پیش رو قرار هست که صورت بگیره. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام موشکی اخیر سپاه پاسداران رو مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت ندونسته، چیزی که روز گذشته بریتانیا مطرح کرد. مجموعه اینها با توجه به گفتگوهای پیش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خبرهای خیلی خوشی نیست که دلگرمی بیشتر بده برای موفقیت گفتگوهایی که ظاهراً از دوشنبه ولی عملاً از سه‌شنبه در وین آغاز میشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد، قصدش این است که اگر اسرائیلی‌ها مانور نظامی، تمرین حمله به تأسیسات اتمی و عملیاتی از این دست رو انجام میدن، دستشون در مذاکرات سیاسی خالی نمونه و این انجام به نوعی مانور موشکی یا مانوری که به عنوان پیغمبر برگزار شد و متاسفانه نمیدونم چرا با مشکلاتی که میتونست از نظر امنیتی ایجاد بکنه در بوشهر، برای اینکه بوشهر واقعا جای امن نیست، هیچ کس به راکتور بوشهر حمله هوایی نمیکنه چون راکتور بوشهر راکتور فعاله، ولی با این حال اقدامات موشکی که انجام دادن برای این است که در مذاکرات وین دست پری داشته باشند و به اصطلاح از دیپلماسی آمریکا که مذاکره رو ترجیح میده به هر گزینه دیگری، ولی حالا این مذاکره با ترجیح داده شده به هر گزینه دیگری با تهدیدات نظامی اسرائیل هم روبرو هست، اونها هم تهدید متقابلی رو انجام بدن. دو طرف میخوان دستشون در مذاکرات وین پر باشه، دست خالی به این گفتگوها نرن، ولی نکته‌ای که وجود داره این است که مشکلات مذاکرات وین، مشکلاتی که دولت آقای روحانی را از رسیدن به توافق نهایی با جامعه جهانی و در درجه اول آمریکا باز داشت، همچنان باقی است. به علاوه انتظارات جمهوری اسلامی با دولت آقای رئیسی حالا افزایش پیدا کرده، به این علت اون چیزی که به عنوان افق مذاکرات میشه در نظر گرفت افقی نزدیکتر از اون چیزی که آقای روحانی بهش بود نیست.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسگو اسکاتلند بود. اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه هشدار داد که سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون وضعیت انفجاری دارد و خواستار تسریع در تزریق دوز سوم واکسن کرونا در کشور شد. در همین زمینه نظر دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
همین مورد الان در ایران وجود داره، در حالی که ما در تمام اطراف ایران و همسایه‌ها تعداد بسیار زیادی مبتلای به اومیکرون شناسایی شده داریم، هنوز در ایران به صورت تک و توک در شهرها گزارش میشه. این در حالی هست که در مراجعات سرپایی و بعضا بستری گزارشات محلی از پزشکان و کسانی که تو کار درمان هستن نشون میده که عملا افراد مبتلا به علائمی که شبیه علائم ابتلا به اومیکرون هست در جامعه بسیار زیاد هست، ولی اینها شناسایی نمیشن. همین موضوع به اضافه وضعیت بخصوصی که خود شیوع اومیکرون داره و خود اومیکرون شیوعش به صورت انفجاری هست، اینها همه عواملی هست که باعث شده این نگرانی ها وجود داشته باشه که در فرصت و در زمان بسیار کوتاهی ما به ناگهان شاهد خیز بسیار بالایی در ابتلا افراد به اومیکرون باشیم، به طوری که میدونیم اومیکرون طی 2 یا 3 روز تعداد ابتلا رو میتونه 2 برابر بکنه. همچنانی که در آمریکا ما شاهد این بودیم که هفته های قبل اصلا به این شکل ما مشکلی نداشتیم، ولی الان طی روزهای گذشته هر روز بیش از 260 یا 270 هزار نفر مبتلای جدید و حدود 3000 نفر مرگ و میر داریم. اینا نشون میده که همین وضعیت در مورد ایرانی که هم ابتلای مجدد برای افرادی که در شهریور ماه یا ماه‌های گذشته وجود داشتند احتمالش وجود داره، و همین که واکسیناسیون از اون جایی که قریب به یقینش با واکسن سینوفارم انجام شده و سینوفارم در مقابل سویه اومیکرون تقریبا میشه گفت ناتوان هست، این وضعیت انفجاری قابل پیش بینی هست.
پیرو صحبت شما آقای دکتر عطاری، علی اکبر ساری عضو کمیته ستاد ملی کرونا میگه که افراد شناسایی شده در ایران به انگشت‌های دو دست هم نمیرسن، اما اضافه کرده که بسیاری در ایران مشکوک به ابتلا به گونه جدید کرونا هستند. دقیقاً این مسئله چه چیزی رو میخواد بیان کنه؟
دقیقاً همینطور هست. این وضعیت الان ما شاهدش هستیم، یعنی تعداد مراجعینی که با این علائم مراجعه میکنن یا افرادی که مبتلا هستن و اصلاً مراجعه نمیکنن به دلیل اینکه علائم اومیکرون در بخصوص جوانها و زیر 30 ساله‌ها ممکنه خفیفتر باشه و علائم شبیه سرماخوردگی باشه، پس بالقوه و بالفعل ما تعداد مبتلایان بسیار بالایی رو در جامعه داریم. این وضعیت و این انتقال به افراد با سنین بالاتر صورت بگیره و همچنین کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، مثل افرادی که مبتلا به سرطان‌ها یا سایر بیماری‌های زمینه‌ای هستن، اونجاست که اومیکرونی که به نظر میرسه شاید عوارض کمتر از سویه دلتا داشته باشه میتونه عوارض بسیار بالاتری هم داشته باشه، نیاز به بستری و اقدامات ویژه داشته باشه، به طوری که حتی در انگلستان و جاهای دیگه ما داریم میبینیم افرادی با بیماری‌های زمینه‌ای مثل سرطان حتی در مقابل اومیکرون در حدود 13 یا 14% احتمال مرگ و میر در اونها وجود داره.
آقای دکتر عطاری، به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد 25% جمعیت ایران هنوز دوز دوم واکسن کرونا رو دریافت نکردند. با توجه به کیفیت واکسن‌های ارائه شده در داخل ایران، این مسئله چقدر خطر گسترده‌تر شدن گونه اومیکرون رو مطرح می‌کنه؟
خب این موضوع در همه دنیا واکسن گریزی اومیکرون یه چیزی هست که به وضوح ما داریم می‌بینیم. افرادی که واکسینه شدن هم باز مبتلا میشن، اما تزریق دوز سوم در کشورهای دیگه داره جبران میشه و سطح ایمنی به سطح قابل قبولی میرسه. اما در وضعیت ایران متاسفانه بیش از 80% واکسیناسیون ما با سینوفارم انجام شده. سینوفارم واکسیناسیونش 3 دوزی هست و اگر 2 دوز تزریق بشه تقریبا میشه گفت که هیچ مقاومتی در مقابل اومیکرون 2 دوز واکسن سینوفارم نداره و تازه 3 دوز هم اگر تزریق بشه باز نیاز به تزریق دوز بعدی هست که بتونه اون میزان ایمنی لازم رو ایجاد بکنه و ترجیحاً کشورهایی که از سینوفارم استفاده کردن واکسن و دوز سوم و یا چهارم رو از واکسن‌های دیگه دارن استفاده میکنن که بتونن اون ایمنی رو ایجاد بشه درشون. اما متاسفانه در ایران هیچ اراده‌ای برای واردات واکسن‌های مؤثر برای دوزهای سوم و چهارم وجود نداره. به همین جهت متاسفانه ما شرایط جامعه ما در مقابل اومیکرون یک شرایط ناایمن و بدون ایمنی لازم هست و احتمال رشد انفجاری این ویروس در جامعه ایران به شدت وجود داره.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما در حالی که رئیس دانشگاه تهران از ضرورت تحول همه رشته‌های دانشگاهی بر مبنای ارزش‌های دینی سخن گفته و از مراجع شیعه برای گشایش دفتر نمایندگی در این دانشگاه دعوت کرده، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه از مطالبه اسلامی شدن دانشگاه‌ها سخن رانده است. چند پیش معاون سیاسی سپاه پاسداران هم شکل‌گیری مجلس و دولت به گفته او انقلابی را فرصتی طلایی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها خوانده بود. جزئیات بیشتر از مهیار طهماسبی.
تمام رشته‌های دانشگاهی باید بر مبنای ارزش‌های دینی متحول شوند. این حرف رئیس دانشگاه تهران است. محمد مقیمی پنجشنبه گذشته به شهر قم و دیدار مراجع شیعه رفت و از آنها خواست دفاتر نمایندگی خود را در این دانشگاه تأسیس کنند. آقای مقیمی از راه اندازی نهادی به نام مرکز تبادلات حوزه و دانشگاه خبر داده و مدعی شد این مرکز برای گسترش رفت و آمدهای علمی بین حوزویان و دانشگاهیان و برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی تأسیس می شود. رئیس دانشگاه تهران تأکید کرده که علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری باید مبتنی بر ارزش‌های دینی متحول شوند. در همین دیدار آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه تأکید کرد اسلامی شدن دانشگاه باید از اسلامی شدن دانش آغاز شود. اسلامی شدن دانشگاه ها از خواستهای اصلی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ایست. آن را از نان شب واجب تر دانسته و گفته اگر بخواهید دانشگاه علمی هم بشود باید اسلامی بشود.
فضای علمی کشور باید فضای علمی ایرانی و اسلامی باشد.
آذر ماه امسال محمد مهدی کرمی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران مدعی شد دانشجویان و اساتید خواستار اسلامی شدن دانشگاه ها هستند. همزمان آیت الله محمد خامنه ای برادر بزرگ رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که محمد علی فروغی دانشگاه را در ایران تأسیس کرده است تا به گفته او حرکت حوزه علمیه را متوقف کند. به نظر می رسد سوء زن به دانشگاه و نهادهای علمی ریشه در پیدایش جمهوری اسلامی و نظریات آیت الله خمینی دارد.
تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است ریشش از دانشگاه بوده، ریشش از این تخصصهای دانشگاهی بوده. این همه ابزار فنای انسان و این همه پیشرفتهایی که به خیال خودشون در ابزار جنگی دارند اساسش از دانشمندانی بوده است که از دانشگاه بیرون آمدند.
با این حال اظهار نظرهای اخیر مسئولین بیش از همیشه بیانگر تمایل آنها به سیطره حوزه‌های علمیه بر نهادهای دانشگاهی است. 19 مهر ماه امسال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران شکلگیری آنچه مجلس و دولت انقلابی می‌خواند را فرصتی طلایی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها دانسته و گفت ناهنجاری‌ها و مشکلات کنونی کشور ناشی از اصلاح نشدن دانشگاه‌هاست. این در حالی است که سال گذشته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که روزانه 20 نخبه علمی از کشور خارج می شوند و در بین 98 کشوری که نخبگان خود را با مهاجرت از دست می دهند، ایران یکی از بالاترین آمارها را دارد. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی بدون آنکه به دلایل مهاجرت دانشجویان و نخبگان اشاره کند، آن را خیانت به کشور اعلام کرده.
در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هست که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این دشمنی با کشور.
همزمان محسن رضایی، مشاور رئیس جمهوری ایران، نشر مقالات دانشجویان ایرانی در نشریات معتبر بین المللی را مشکلی بزرگتر از فرار مغزها دانسته و گفته باید برای خروج دانش از کشور در قالب مقالات علمی فکری جدی کرد. حکومت در یکی از نخستین اقداماتش پس از استقرار دانشگاه‌ها را تعطیل و با اخراج، بازداشت و حتی اعدام تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید و سپس اجرای گزینش عقیدتی داوطلبان ورود به دانشگاه در روندی که از آن به عنوان انقلاب فرهنگی یاد می‌کرد، سعی در یک دستسازی دانشگاه‌ها داشت. در سال‌های بعد هم با تخصیص سهمیه‌هایی همچون سهمیه ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا تلاش کرد تا تناسب دانشجویان را به سود خود تغییر دهد. با وجود همه اینها به نظر می‌رسد سران جمهوری اسلامی هنوز از وضعیت دانشگاه‌ها راضی نیستند و قصد دارند مراکز دانشگاهی را حتی بیش از گذشته محصور کنند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران را عمدی و جهت ایجاد سپر انسانی برای جلوگیری از حمله آمریکا عنوان کرده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور.
در گزارش انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 آمده که همزمان با هواپیمای مسافربری خطوط هوایی بین المللی اوکراین، پروازهای دیگری در مسیر هواپیمای اوکراینی در حرکت بوده، حتی مقامات مسیر پرواز اطلس گلوبال را تغییر داده و تنها پرواز PS752 را که جمهوری اسلامی مطمئن بود هیچ شهروند آمریکایی در آن نیست هدف قرار داده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در گزارشش افزوده است در گیت امنیتی این پرواز در فرودگاه بین‌المللی تهران که توسط سپاه پاسداران کنترل می‌شود، از برخی مسافران پرسیده شد آیا پاسپورت آمریکایی دارند؟ که این گزارش می‌افزاید می‌تواند نشان دهد سپاه پاسداران می‌خواست مطمئن شود هیچ شهروند آمریکایی سوار هواپیما نیست. این گزارش یک ساعت تأخیر در پرواز هواپیما را مشکوک خوانده نوشته است. بعد از سقوط هواپیما علاوه بر بولدوزر انداختن به محل سقوط، وسایل الکترونیکی مسافران به صورت سیستماتیک تخریب و حافظه‌شان پاک شده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان در گزارش خود می‌نویسد که به نظر می‌رسد سرنگون کردن هواپیما برخلاف ادعای جمهوری اسلامی نتیجه خطای انسانی یا سامانه ضد هوایی نبوده و مقامات عالی رتبه در بالاترین سطح هوشیاری نظامی با بازگذاشتن فضای هوایی ایران برای هواپیماهای غیر نظامی از آنها به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی آمریکا استفاده کردند. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی 1398، اندکی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران، با شلیک دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشین و خدمه‌اش جان باختند. جمهوری اسلامی بعد از چند روز مخفی‌کاری و صحبت‌های ضد و نقیض و تنها در پی انتشار تصاویر و بررسی‌های ماهواره‌ای ایالات متحده و گزارش‌ها و فشارهای بین‌المللی اعتراف کرد که هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده است. با این وجود علت آن را خطای انسانی ذکر کرد. اوکراین، کانادا و برخی ناظران خطای انسانی در شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری را نپذیرفته، جمهوری اسلامی را در تلاش برای پرده پوشی دلیل یا دلایل اصلی دانستند. 5 روز بعد از سوء قصد به جان قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، جمهوری اسلامی پایگاه عین الاسد، محل استقرار از جمله نیروهای آمریکایی در عراق را در حالی هدف حملات موشکی قرار داد که تنها ساعتی بعد هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک 2 موشک ساقط کرد. در گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752، اقدام جمهوری اسلامی در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری جهت جلوگیری از حملات ایالات متحده دانسته شده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752، شهید نامیدن جانباختگان پرواز، تبریک به خانواده‌های داغدار بابت شهادت عزیزانشان، تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها برای دفن قربانیان در قطعه شهدا، به دست گرفتن مراسم خاکسپاری و فشار به خانواده‌ها برای سکوت و کارشکنی در تلاش خانواده‌ها برای طرح شکایت قانونی را از مصادیق آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان برش مردن. خانواده‌های قربانیان در ایران که بارها دست به تظاهرات اعتراضی زدند، سرنگونی هواپیمای مسافربری را عمدی و جنایت طراحی شده خوانده، خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی شدند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
فوتبال ایران در آخرین روزهای سال 2021 میلادی درگیر پرونده حذف 2 تیم پرهوادار پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا شده و این ماجرا طی چند روز اخیر بیشترین بازتاب را در رسانه‌های داخلی و همچنین رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور داشته است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در راستی آزمایی از مدارک ارسالی 2 باشگاه سرخابی پایتخت ایران متوجه شده که برخی از الزامات حرفه‌ای فقط روی کاغذ انجام شده و عملاً اتفاق خاصی نیفتاده است. کاظم اولیایی، عضو کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران، روز شنبه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد علت برانگیخته شدن حساسیت AFC می‌گوید:
آقایان آمدن رسما اعلام کردن مشکل حل شد، ما مجوز رو گرفتیم. کنفدراسیون که بالا دست ماست فکر کرده که خب ماها مثلا اونا رو دور زدیم، تخلف کردیم، حالا آمده وارد شده میگه شما که اعلان کردین زودتر از 3 ماه مهلت داده شده به شما مجوز اخذ کردین، این مدارکی که ما داریم میبینیم با هم دیدیم، هم اونا داشتن میدیدن هم ما بارگذاری شده دیگه، این مدارک منطبق نیست، اشکال داره. مثلا ما اعلان کردیم یکی از الزامات که شما باید تسویه حساب مالیاتی داشته باشیم، حالا که بی زحمت اون مفاصل حساب مالیاتی قانونی تانه برای ما بفرستید.
AFC تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه به 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال فرصت داده که مدارک تکمیلی خود را ارسال کنند. به گفته یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال، 2 تیم سرخابی پایتخت هر کدام حدود 300 میلیارد تومان بدهی مالیاتی انباشته شده دارند. تیم ملی فوتبال زنان ایران که بعد از لغو اردوی تدارکاتی خود در بلژیک در حال برگزاری اردوی آمادگی داخلی است، روز گذشته در یک بازی دستگرمی تیم فوتبال زنان زوباهن را با 2 گل شکست داد. شاگردان مریم ایران دوست که برای اولین بار جواز حضور در دور نهایی جام ملت‌های زنان آسیا را به دست آوردند، اواخر دیماه سال جاری برای شرکت در این مسابقات راهی کشور هند خواهند شد. باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در واکنش به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این تیم به دلیل بدهی به یک بازیکن خارجی سابق خود میگوید به دلیل مشکل موجود در بحث تبادلات بانکی نتوانسته مبلغ 30,000 دلار از قرارداد دارکو بیدوف را به موقع پرداخت کند، اما در تلاش است که این کار را انجام دهد. و فدراسیون فوتبال کویت با ارسال نامه‌ای از گلاره ناظمی و زری فتحی، 2 بانوی داور فوتسال ایران دعوت کرد تا ماه آینده فینال مسابقات لیگ برتر زنان این کشور را قضاوت کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از همکارم روزبه بلهری براتون شب و روز خوشی آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
محکومیت اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد از سوی دو کارشناس سازمان ملل، درخواست صدها تن برای آزادی جواد لعل محمدی و دیگر امضا کنندگان زندانی بیانیه 14 نفر، پایان اعتصاب قضایی ده‌ها زندانی سیاسی در زندان ارومیه و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. دو کارشناس سازمان ملل متحد اعدام مخفیانه حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد را شدیداً محکوم کردند و آن را نشانه بی‌توجهی آشکار جمهوری اسلامی به تعهداتش بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانستند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، و موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه، با انتشار بیانیه گفتند حیدر قربانی بدون اطلاع قبلی خانواده یا وکیلش مخفیانه در زندان مرکزی سنندج اعدام شد و مقام‌های زندان جسدش را مخفیانه دفن کردند. آنها تأکید کردند که جمهوری اسلامی حیدر قربانی را در یک روند کاملا ناعادلانه و بر اساس احکامی کلی و در حالی که پرونده‌اش هنوز در دیوان عالی کشور در دست بررسی بود به طور مخفیانه اعدام کرد. حیدر قربانی همراه با محمود صادقی برادر زنش در مهر 95 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو بسیج بازداشت شد. دو کارشناس سازمان ملل میگویند این زندانی سیاسی هر گونه عضویت در گروه‌های مسلح و دخالت در قتل نیروهای بسیج را انکار کرده بود. حسن نایی پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، درباره این بیانیه میگوید
در طی این بیانیه مطبوعاتی اشاره کردن به این که آقای قربانی اصولا دست داشتن در هر قتل رو رد کرده بوده و این خود دادگاه انقلاب هم به این نتیجه رسیده بوده که اون غیر مسلح بوده و بنابراین بر مبنای حتی قوانین جمهوری اسلامی ایران هم بغی که مربوط به شورش مسلحانه هست مربوط به اون نمی شد و این نوع برخورد در واقع برخورد یک مقدار بیش از حد و در روند بررسی ناقصی صورت گرفته. میدونیم که قرار بوده که در دیوان عالی کشور این حکم دوباره اعاده دادرسی داشته باشه که متاسفانه در همین روندی که قرار بود این اعاده دادرسی صورت بگیره این اعدام صورت گرفته. مسلمه که خب تأکید گزارشگران ویژه بر این هستش که مجازات اعدام اساساً در همه موارد لغو بشه ولی مطابق تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی که از جمله تعهد به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست حداقل اینه که اعدام باید تنها اگر صورت هم میگیرد تنها در صورتی باشه که قتل عمد صورت گرفته باشه و در مورد آقای حیدر قربانی به هیچ وجه ما با چنین مسئله مواجه نبود.
حکم اعدام حیدر قربانی در مرداد 99 صادر شده بود و در ماه‌های گذشته فعالان حقوق بشر با اشاره به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از او بارها درباره احتمال اجرای این حکم هشدار داده بودند. در پی انتشار خبر اعدام مخفیانه حیدر قربانی، جمعیت قابل توجهی از ساکنان شهر کامیاران در برابر منزل او تجمع کردند. پس از آن سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که در ادامه فشارهای امنیتی بر شرکت کنندگان در مراسم ختم حیدر قربانی یکی از روحانیون سرشناس اهل کامیاران ملا میرزا محمد رحمانی پس از احضار به اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شده است. همچنین آمانج قربانی فعال محیط زیست در کامیاران پس از احضار به این نهاد امنیتی بازداشت شد. ژیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره هنگاو به رادیو فردا میگوید در روزهای گذشته بیش از 150 تن نیز احضار و بازجویی شدند.
فشار نیروهای امنیتی به ویژه اطلاعات شهر کامیاران بر شهروندان خیلی افزایش یافته. این نهاد امنیتی از طریق تلفن بسیاری از شهروندانی که در این مراسم شرکت کرده بودند رو احضار کرده. خیلی از اونها پس از تماس تلفنی به این نهاد مراجعه کردند و از اونها تعهد کتبی گرفته شده که نباید در روزهای آتی در این مراسم حضور پیدا کنن. همینطور از بسیاری از شهروندان دیگه هم تعهد گرفته شده، به ویژه اونهایی که در سطح شهرهای سنندج و کامیاران مغازه و کسبه هستن، مغازه دار هستن، از اونها تعهد گرفته شده که نباید در اعتصاب روز پنجشنبه که قرار بود در اعتراض به اجرای حکم آقای حیدر قربانی برگزار بشه نباید شرکت کنن. خیلی از شهروندان پس از تماس تلفنی نهادهای امنیتی و احضار شدنشون به این نهادها مراجعه نکردن و خیلی از اونها در سطح شهر و از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدن، از جمله آقای برهان کمانگر و آقای سیروان قربانی که روز پنجشنبه بازداشت شدن و این بدون ارائه هیچ برگه قضایی. از سوی دیگه هم آقای آمانج قربانی، ایشون هم به دلیل حضور در مراسم ختم آقای قربانی بازداشت شدن. ایشون از فعالین زیست محیطی شهر کامیاران بودن. و آقای محمد میرزا رحمانی هم که یکی از سخنرانان مراسم ختم آقای حیدر قربانی بودن بازداشت شدن. ایشون به وضعیت سیاسی و همچنین وضعیت عدم احقاق حقوق شهروندان کرد در نظام جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. همچنین از شهروندان خواسته بود که اعدام هیچ نتیجه مثبتی نداره، فقط باعث ایجاد نفرت و کینه میشه، به همین خاطر اونا باید نسبت به هم حس عفو و بخشش داشته باشن. و به خاطر همین سخنانی که در مراسم گفته بودن، ابراز کرده بودن، بازداشت شدن. و از اون روز تقریبا از روز چهارشنبه و پنجشنبه که این افراد بازداشت شدن هیچ اطلاعی از سرنوشتشون در دسترس نیست.
ستاتن در نامه‌ای با اشاره به اینکه بیش از دو ماه از بازداشت جواد لعل محمدی، معلم، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر برای برکناری رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد، نوشتند که تاکنون خبری از او در دست نیست. در این نامه با اشاره به افزایش فشار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر خانواده آقای لعل محمدی آمده است که آنها اجازه خبررسانی درباره وضعیت این معلم و فعال مدنی را ندارند. به نوشته این نامه، آقای لعل محمدی از بیماری دیابت و بیماری شدید کبدی رنج می‌برد و نگهداریش برای مدت طولانی در شرایط سخت جانش را به خطر می‌اندازد. آنها خواستار آزادی جواد لعل محمدی و دیگر امضا کنندگان زندانی بیانیه 14 نفر، کمال جعفری یزدی، محمد حسین سپهری، هاشم خواستار، رضا مهرگان و عباس واحدیان شاهرودی شدند. سخنان تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان و از امضا کنندگان این نامه را می‌شنویم.
طبق اخباری که به ماها رسیده، ایشون تحت شدید شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دارن برای اینکه بشکنن روحی ایشون رو و در یک احتمالاً سناریوی نخنمای شوی همیشگی که وزارت اطلاعات سعی میکنه با شکستن افراد بر اثر شکنجه‌های روحی و جسمی بیاره اون نفر رو پشت تلویزیون و به نوعی توافسازی یا به نوعی شکستن روحی مبارزین رو در جهت اون در از ضعف‌های خودش بخواد پوشش بده و خودش رو قدرتمند نشون بده. از این رو از این حربه ها از دهه 60 داره استفاده میکنه، از اون شعای نمایشی که علیه حزب توده را انداخت تا دیگر نهله‌های فکری و سیاسی و تا به امروز که رسیده به کسانی که فعالین مدنی هستند، فعالین سیاسی هستند و خواسته مشخصی رو مطالبه میکنن. از این نظر جمعی از فعالین سیاسی و مدنی با نهله‌های مختلف فکری یه همچین بیانیه رو امضا کردن، تهیه کردن، بازنشر شد در رسانه‌های اجتماعی، در بین گروه‌های مختلف و یک صدا خواستار آزادی ایشون و دیگر زندانیان سیاسی شدیم.
خبرگزاری های حقوق بشری از پایان اعتصاب قضای حدود 50 تن از زندانیان بند سیاسی زندان ارومیه پس از وعده مسئولان زندان برای بهبود شرایط آنها و نیز لغو انتقالشان از بند سیاسی به یک بند دیگر زندان خبر دادند. هانیه قره‌اوغلانی، خواهر حامد قره‌اوغلانی، یکی از این زندانیان، پیش از این در مورد دلایل اعتصاب قضای این زندانیان سیاسی که روز 21 آذر ماه شروع شد به رادیو فردا گفته بود:
به خاطر اینکه از فرق اونجا به راحتی انجام میگیره و دسترسی به جای دیگه زندان ندارن و تصمیم گرفتن که اونا رو به اونجا منتقل بکنن که هم اعدام هم حالا هر اعتراضی که شد به راحتی بشه تعصبش کرد و صدایی به بیرون نرس پیدا نکنه. کاناتون بردم بسیار کنم.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در توییتی اعلام کرد که مقام‌های قضایی به او اجازه ندادند تا وکالت منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 را بر عهده گیرد. آقای بختیاری از اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد و به 3.5 سال زندان محکوم شده، حکمی که وی تأکید دارد به جرم دادخواهی صادر شده است. منوچهر بختیاری چندی پیش با اعلام اینکه حق انتخاب وکیل ندارد افسوده بود که به او گفته شده است تنها حق انتخاب از میان وکلایی را دارد که قوه قضاییه معرفی میکند. سخنان محمد حسین آقاسی را میشنویم.
محکومیتی گرفته که اونچه که باید اجرا بشه 3.5 سال هست و طبیعتاً باید الان دیگه بهش اجازه بدن که بتونه از آزادی مشروط هم کم کم استفاده بکنه. یک روز هم حتی بهش مرخصی ندادن. در واقع به نوعی باهاش دارن برخورد میکنن چون یک مقداری به شدت ناراحت و گله‌مند هست از اونچه که اتفاق افتاده. بالاخره ما عصبانیت ایشون رو باید درک بکنیم چون فرزند برومندی رو از دست داده، اون هم به شکلی واقعا ناهنجار و نادرست، بیگناه. و این اعتراضاتش رو باید اجازه میدادن که مطرح بکنه، بهش رسیدگی بشه و حداقل دلجویی بشه، اما متاسفانه به این شکل هم باش برخورد میکنن. امیدی به این که احقاق حق بشه وجود نداره با این ترتیبی که در نظر گرفته شده.
لیلا حسینزاده فعال دانشجویی به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. خانم حسینزاده در روز 16 آذر روز دانشجو به دست 15 تن از ماموران امنیتی در استان فارس بازداشت شد. پس از چندین روز و ابراز نگرانی خانواده و دوستانی فعال دانشجویی اعلام شد که او به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون از سوی مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تکذیب نشده، لیلا حسینزاده در زمان بازداشت و نیز در زندان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است. هنوز مقام‌های امنیتی و قضایی اتهام او را اعلام نکرده‌اند، هرچند که چندی پیش گفته شد در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده است. هیراد پیربوداغی فعال کارگری به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت. آقای پیربوداغی روز 15 آبان همراه با عسل محمدی و البته با ضرب و شتم بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، هیراد پیربوداغی در شرایطی در بند 209 زندان اوین زندانی بود که چندی پیش مادر او ستاره جلالی در ویدئویی اعلام کرد که پسرش از سوی یکی از زندانیان تهدید به قتل شده است.
هیراد از زندان اوین به من زنگ زد و به من گفتش که متهم داعشی اونو تهدید به قتل داره میکنه. من این ویدیو رو برای آقای اژه‌ای، شخص آقای اژه‌ای، آیت الله خامنه‌ای، آقای القاسم مهر و علی صالحی و دادگاه انقلاب دارم میفرستم. توی بند امنیتی 209 یک زندانی هستش به اسم هیراد پیربوداغی که تهدید به قتل داره میشه. از کی تا حالا تمام مراحل قانونی و عدالتتون اینجور شده که تا یه خصومت و لج و لجبازی و خوش اومدن و بد اومدن آینده سلامتی جون یک آدم رو اینقدر به سخره گرفته میشه و هیچ کس نیست؟ من میگم که نهاد مستقل کجاست؟ الان کی؟ من باید صدام به کی برسونم؟
در این حال عسل محمدی که به بند 209 زندان اوین انتقال یافته بود، روز اول آذر با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. آخرین جلسه بازپرسی این فعال کارگری روز 30 آذر در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.